ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. وزارت عدلیه امریکا میگوید پلیس یک شهروند افغانستان را به اتهام برنامه‌ریزی یک حمله در امریکا بازداشت کرده. این وزارت روز سه‌شنبه گفت که نصیر احمد توحیدی 27 ساله اعتراف کرده که از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته و قصد داشت که در روز انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در 5 نوامبر حمله کند. بر اساس گزارش‌ها این شهروند افغانستان در ماه سپتامبر سال 2021 وارد امریکا شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. طالبان 3 تن از جمله 2 زن را در ولایت تخار شلاق زدند. سر محکمه طالبان در اعلامیه در اکس تویتر سابق نوشته که این 3 تن امروز چهارشنبه در ولسوالی فرخار در معذر عام شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده که هر یک از این افراد به اتهام آنچه که محکمه آن را روابط جنسی خارج از ازدواج خوانده 39 شلاق زده شدند. بر اساس اعلامیه این افراد با حکم محکمه ابتدایی ولسوالی فرخار مجازات شدند. حکومت طالبان پیش از این هم صدها تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زدند. بیشتر این مجازات که در معذر عام صورت گرفته با نکوهش ملی و بین‌المللی روبرو شده است. منابع صحی ایالت خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی تایید کردند که در تیراندازی پلیس امروز 3 تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون PTM کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این جنبش در اکس تویتر سابق خبر داده بود که تیراندازی بر اعضایش در منطقه ریگی للمه خیبر پختونخوا رخ داده است. پلیس و مقامات ایالت خیبر پختونخوا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. این رویداد در حال رخ داده که جنبش تحفظ پشتون در نظر دارد که پس فردا جمعه یک جرگه مردمی را در ایالت خیبر پختونخوا برگزار کند. این جنبش هدف از برگزاری جرگه را اعتراض به دستگیری های با مزرعت این جنبش هدف از برگزاری این جرگه را اعتراض به دستگیری های غیر قانونی، ناپدید شدن پشتونها و سایر مشکلات در ایالت خیبر پختونخوا خوانده است. وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه این هفته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خواند. منظور پشتین رهبر PTM این اقدام را به شدت ظالمانه خوانده است. ادامه خبرها. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو کند. بر اساس معلومات بخش خبر رادیو آزادی احتمال می رود که این گفتگوها در مورد طرح پاسخ اسرائیل به حملات هفته گذشته ایران انجام شود. این گفتگو در حال صورت می گیرد که اسرائیل حملات خود بر مواضع گروه حزب الله در جنوب لبنان را افزایش داده است. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را در اختیار دارد. ایران هفته گذشته در دفاع از حزب الله و به ویژه به خاطر انتقام گیری از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله حملات راکتی بالستیک را بر اسرائیل انجام داد. اسرائیل گفته که این حملات را به پاسخ نخواهد گذاشت. و 2 دانشمند آمریکایی و 1 دانشمند بریتانیایی برنده جایزه نوبل کیمیای امسال شدند. دیوید بیکر و جان جمپر 2 دانشمند آمریکایی و دمیس حسابیس دانشمند بریتانیایی امروز به خاطر کارشان در زمینه رمزگشایی پروتین ها با استفاده از محاسبات برنده جایزه نوبل کیمیا شناخته شدند. اکادمی علوم سلطنتی سویدن امروز از برنده شدن این 3 دانشمند خبر داد. پروتین ها اجزای سازنده حیاتن و در هر سلول بدن انسان یافت می شوند. رمزگشایی پروتین ها راه را برای ایجاد پروتین های جدید برای استفاده در دواسازی و تولید واکسین ها باز می کند. قرار است برنده جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه و برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه معرفی شوند. 15 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرستی از داشته های برنامه. یک شهروند افغانستان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور به امریکا رفته به اتهام تروریستی حمله در امریکا بازداشت شده. خبر بازداشت او افغانها در پاکستان را که منتظر انتقال به امریکا هستند نگران کرده.
منتظر ویزه ها و پیشرفت کیس های خود هستیم، ولی متاسفانه اخبار از زمان که صبح دنبال کردم برای ما خیلی شوک کننده بودی خبر.
وزارت دفاع امریکا میگوید تهدیدات القاعده و داعش در منطقه و افغانستان را جدی میگیرد. گزارش مفصل درباره تاثیرات جنگ غزه بر زندگی مردم عام در این منطقه.
اسمی محمد ناصر، مسکن شمال قطاع غزه.
من محمد ناصر از ساکنان شمال نوار غزه هستم. با آغاز جنگ در هفته اکتبر و تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه، زندگی ما زیر و رو شد.
گفتگوی داریم با آرزو احمدی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم پاکستان.
ما نیاز به اسپانسری داریم که بتونیم به تمرینات و برنامه هایی که میریزیم خوبتر رسیدگی بکنیم. بعد متاسفانه ما اینجا کسی نداریم.
این گفتگو و صحبت با علیرضا آساحی، قهرمان پرورش اندام آماتور جهان، در برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش بشود بپذیرید. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یک افغان را بازداشت کرده که به گفته این اداره قصد داشت که در روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه آینده حمله را انجام دهد. اداره تحقیقات فدرال گفته این افغان به نام نصیر احمد توحیدی تحت تأثیر گروه دولت اسلامی داعش قرار گرفته. به گفته وزارت عدلیه امریکا، توحیدی میخواست که جمعیتی از مردم را در روز انتخابات امریکا هدف قرار دهد. توحیدی دوشنبه گذشته در شهر اوکلاهامای امریکا بازداشت شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید که یک افغان به نام نصیر احمد توحیدی در جریان بازجویی اعتراف کرده که او و یکی از دوستانش قصد داشتند که در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده به جمعیت مردم حمله کنند و خودشان به گفته توحیدی شهید شوند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اظهارات در اسناد اتهامنامه‌ای که وزارت عدلیه در رابطه با این قضیه تهیه کرده نوشته شده است. توحیدی که در سپتامبر 2021 به امریکا رسید، در هفته‌های اخیر در پلانش برای حمله پیشرفت کرده بود. بر اساس خبرگزاری، توحیدی دو کلاشینکوف برای خرید سفارش داده بود، وسایل خانه‌اش را به فروش گذاشته بود و همچنان برای خانم و طفلش تکت یک طرفی افغانستان را خریده بود. گفته شده که توحیدی تحت تاثیر افکار گروه دولت اسلامی یا داعش قرار گرفته است. این در حال است که اداره تحقیقات فدرال امریکا نگران خشونت‌های احتمالی افرادگرایان در امریکا است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، در اسناد مربوط به توحیدی یک تصویر هم شامل است که بر اساس FBI توحیدی را نشان می‌دهد که برای دو طفل و شمول دخترش یک متن در مورد پاداش‌های می‌خواند که یک شهید پس از مرگ دریافت می‌کند. FBI گفته که زمانی که توحیدی یک تبلیغ را در فیسبوکش در مورد فروش وسایل خانه نشر کرد، به دست این اداره افتاد. یک کارمند این اداره به نام خریدار با توحیدی تماس گرفت و بعداً یک دیگر از کارمندان FBI را به نام فروشنده اسلحه به توحیدی معرفی کرد. توحیدی با شخصی که ظاهراً از سوی FBI به نام فروشنده اسلحه معرفی شده بود، تماس گرفته و دو کلاشینکوف برای خرید پیشنهاد داده بود. او به روز دوشنبه گذشته، در زمانی که برای تسلیم شدن این کلاشینکوف‌ها به نزد فروشنده رفت و اسلحه را دریافت کرد، از سوی کارمندان FBI بازداشت شد. وزارت عدلیه امریکا همکار توحیدی در طرح ریزی حمله به روز انتخابات را هم یک تبع افغانستان و برادر همسر توحیدی شناسایی کرده، اما نامش را به خاطر ذکر نکرده که از 18 سال کم دارد. مقام ها می گویند که توحیدی از تبلیغات داعش استفاده می کرده و در یک نهاد خیریه‌ای که برای داعش فعالیت می کرد وظیفه داشت. به گفته FBI، توحیدی با کسی که مسئول استخدام افرادگرایان بود هم تماس گرفته است. توحیدی به حمایت مالی داعش متهم است. داعش از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شده. توحیدی پس از آن که روز گذشته در محکمه حضور یافت، دوباره به توقیفگاه فرستاده شد، اما هنوز روشن نیست که وکیل مدافع دارد یا خیر. اسوشیتد پرس نوشته که با همسر توحیدی تماس گرفته، اما او از گفتگو با این خبرگزاری خودداری کرده است. از سوی دیگر شان وان دایور، رئیس یک برنامه تخلیه افغانها از افغانستان، به خبرگزاری گفته که اتهامات وارده به توحیدی جدی است، اما به گفته او این یک مورد فردی است و نباید هم افغانها مقصر دانسته شوند.
بازداشت یک شهروند افغانستان به نام نصیر احمد توحیدی از سوی اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده شماری از متقاضیان پرونده های P1 و P2 ایالات متحده را در مورد سرنوشتشان نگران کرده است. گزارش شده که توحیدی به اتهام طرح‌ریزی یک حمله در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بازداشت شده است. به گفته وزارت عدلیه ایالات متحده، این شخص در ماه سپتامبر سال 2001 به ایالات متحده رفته بود و از داعش الهام گرفته. محمد علی پیمان یکی از متقاضیان پرونده P1 است. او از 3 سال به این سو همراه با خانواده 6 نفریش در پاکستان منتظر منتقل شدن به ایالات متحده است. آقای پیمان نگران است که مبادا این رویداد بر پرونده آنها تأثیر منفی بگذارد. جعفر احمدی در آغاز گفتگوی با این شهروند افغانستان از او پرسیده که شنیدن خبر بازداشت توحیدی برایش چقدر تکان دهنده بود؟
برای ما بسیار خبر تکان دهنده بود و شوک کننده بود، به خاطر از اینکه مدت 3 سال بیشتر میشه، از 15 اگست 2021 به بعد، ما کسایی که در دولت قبلی افغانستان بودیم و طالبان آمد و حکومت از هم فرو پاشید و انتقال شدیم و خود به یک شکلی جان خود کشیدیم طرف کشورهای همسایه و اینجا آمدیم، مدت 3 سال بیشتر منتظر ویزاها و پیشرفت کیسهای خود هستیم. ولی متاسفانه این اخبار زمان که صبح دنبال کردم برای ما خیلی شوک کننده بودی خبر.
آقای پیمان با معذرت، شما متقاضی کیس P1 هستین یا P2؟
من متقاضی کیس P1 هستم
و در پاکستان همراه با خانواده تان منتظر هستین تا ویزا برای شما داده شود.
بله، من با همراه با فامیلم 6 نفر هستیم در پاکستان و بیشتر از 3 سال است که اینجا زندگی میکنیم. باب زندگی بسیار مشکلات ها دست پنجه نرم میکنیم. از یک طرف
بله،
ویزه ما وقت که پوره میشه پلیس پاکستان با ما برخورد میکنه و از نگرانی ما ای است اگر ما دوباره ردی مرشیم طرف افغانستان یک مشکل به ما و دو میدیگه یک مقدار پولی را که از دوست رفیق و خود ما داشتیم خوردیم تا حالا 3 سال است که یک روز هم کار نکردیم. بسیار برای ما مشکلات زیاد.
آقای پیمان، شما گفتین با شنیدن خبر بازداشت این شخص نصیر احمد توحیدی تکان خوردین و خبر تکان دهنده بود. نگرانی عمده و اصلی شما چیست؟
ما نگران از این هستیم که صد خدای نخواسته با کسایی که قانون قانونی کیس داره و قانون هم میخواه و قانونی به ایالات متحده امریکا با تمام سیکیوریتی چک و چیز انتقال شود، روند پروسه بیشتر از این با ما کن نشود. به این خاطر ما دیگه توانی نشستن در کشور همسایه و پیدا کردن یک لغمنون برای ما سخت است. به این خاطر ما نگران هستیم. ما هم نگرانی کسایی که در 15 اگست پروسه تخلیه از کابل رفتن، اینا بدون از اینکه سکیوریتی چک شوه، بدون از اینکه اینا مسائلی که با همکار با ایالات متحده امریکا بوده و تعهد داشته نداشته، اینا امریکا شده، از این بعید نخواهد بود که یه عمل صورت گرفته باشه.
آقای پیمان، شما گفتین که در اداره دولتی کار میکردین، در کجا چه کاره بودین شما در پیش از 15 آگست؟
من در بخشای نظامی بودم، نمیتونم مستقیم که جایی که من کار میکردم
بله
بگویم، ولی در بخشای نظامی قبلا کار میکردم.
با ایالات متحده هم کار بودین؟ بله
بله، با ایالات متحده هم کار بودیم. یک دوره طولانی را درس خوندیم در ایالات متحده آمریکا و بعد دوباره با تعهدی که ما را برده بودن بالای ما مصرف کرده بودن و پس ما به افغانستان برگشتیم و اونجا درس خود که تمام کردیم، حتی به هیچ فرار یا ما...
چی درس خوندین آقای پیمان؟ چی درس خوندین؟
ما حلقه عالی رهبری رو در ایالات متحده خوندیم.
چند ساله هستین شما؟
33 سال میشه.
33 سال، خب بسیار کوتاه. خواست شما از دولت ایالات متحده چیست؟
خواست ما از دولت ایالات متحده آمریکا است، کسانی که با اونا همکار بوده و دیگه جایگاه در افغانستان نداره و اینا هر چه زودتر پروسه ما را سریعتر بکنه و ما را انتقال بکنه تا ما از لحاظ روحی روانی و مشکلات اقتصادی که داریم حداقل بریم خود ما کار کنیم، زحمت بکشیم، یک لقمه نان پیدا بکنیم، ما را خلاص بکنه. در غیر از او دچار مشکلات روانی و روحی میشیم و اولادای ما، فامیل ما همه از درس و همه چیز مانده است.
گفتگوی بود با محمد علی پیمان، یکی از متقاضیان پرونده پیک. و از 3 سال به این سو همراه با خانواده 6 نفریش در پاکستان منتظر منتقل شدن به ایالات متحده است. او گفت که از خبر بازداشت یک شهروند افغانستان به نام نصیر احمد توحیدی تکان خورده و نگران است که مبادا این رویداد بر پرونده آنها تأثیر منفی بگذارد. گزارش شده که توحیدی به اتهام تروریستی یک حمله در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بازداشت شده. خبر بازداشت او در میان افغانهایی که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به آمریکا رفتند نیز نگرانی ایجاد کرده. حشمت وجدانی، خبرنگار افغان مقیم آمریکا، در این باره به رادیو سادی گفت:
این موضوع بدون شک نگرانی گسترده را در ایالات متحده آمریکا به وجود آورده و از جانب دیگر بدون شک که تأثیر واقعا جدی را روی پرونده مهاجرتی افغانهایی که در انتظار آمدن به آمریکا هستند نیز در پی خواهد داشت. و جانب دیگر آن نده از افغانهایی که از راه های غیر قانونی وارد ایالات متحده آمریکا می شدند را نیز زندگی اونا را نیز به چالش می کشند و یک تعداد زیاد افغانهایی که بعد از سقوط نظام جمهوریت به ایالات متحده آمریکا آمدن و تا کنون منتظر طی مراحل پرونده های مهاجرتی خود را هستند، اونا را نیز ممکن با چالش های جدی روبرو بسازند.
حشمت وجدانی، خبرنگار افغان مقیم آمریکا بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید تهدیدات القاعده و داعش در افغانستان و منطقه را جدی میگیرد. معاون سخنگوی پنتاگون در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت آمریکا برای جلوگیری از این تهدیدات از توانایی بالا برخوردار است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که اخیراً نگرانی‌ها در مورد تهدیدات داعش و القاعده از افغانستان افزایش یافته، وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که تهدیدات داعش و القاعده در افغانستان و منطقه را جدی می‌داند. سابرینا سنگ، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 8 اکتبر در یک نشست خبری در پیوند به افزایش فعالیت‌های القاعده در پاسخ به یک پرسش گفت: آمریکا برای جلوگیری از این تهدیدات قابلیت‌های بالایی دارد. پیش از این جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، با اشاره به اظهارات مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته بود که امریکا توانایی نظارت بر داعش ولایت خراسان و القاعده را از دست داده است. در همین حال متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز سه‌شنبه 8 اکتبر در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش درباره مبارزه امریکا با گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت که امریکا همواره با آگاهی کامل اجازه نخواهد داد تا افغانستان به محل حملات تروریستی علیه آن کشور مبدل شود.
نگرانی اصلی ما این است که افغانستان هرگز به عنوان پایگاه حملات تروریستی علیه ایالات متحده استفاده نشود.
شماره از کارشناسان نظامی و امنیتی نیز نگرانی های آمریکا و دیگر کشورها در مورد فعالیت های گروه های تروریستی مانند القاعده در افغانستان را بجا می دانند. آنان می گویند که حکومت طالبان توانایی مقابله با این تهدیدات را ندارد. جنرال اجمل عمر شینواری سخنگوی سابق نیروهای مسلح جمهوری پیشین بر رادیو آزادی گفت
طالبان از لحاظ ایدئولوژی و همکاری با شبکه‌های دیگر در گذشته از شبکه‌های تروریستی جهانی متاثر هستند. طالبان تا حال تعهد توان و قوت عزیره ندارند که در مقابل از اونا مبارزه بکنند، چون نهادهای قوی ضد تروریسم را ندارند که بتوانند انکشافات از اونا را جلوگیری بکنند.
رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در جمهوری مخلوع افغانستان نیز در مورد تأثیر فعالیت های گروه های تروریستی در این کشور گفت
آینده که هم در افغانستان متاسفانه
در آینده نیز افغانستان قربانی وجود این گروه ها خواهد شد و تأثیرات آن نه تنها بر افغانستان بلکه بر منطقه و جهان نیز خواهد بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که جنرال کن فرانک مکنزی قمندان پیشین فرماندهی مرکزی امریکا به تاریخ 7 اکتبر گفت که با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گروه های القاعده و داعش توانستند قابلیت های خود را دوباره احیا کنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به سوالات رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این در حالی است که مقامات آمریکایی و سازمان ملل نیز نگرانی های درباره وجود و تقویت داعش و القاعده در افغانستان ابراز کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جنگ اسرائیل در نوار غزه که یکی از پرتراکم‌ترین مناطق جهان است، تلفات زیاد بر افراد ملکی و خسارات انگفت بر زیربناهای اقتصادی وارد کرده. بر اساس ارقام وزارت صحت غزه در کنترل حماس، از 7 اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 41,000 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند در نوار غزه کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بیشتر در این گزارش مفصل که آرش همایون پیشکش می کند.
زندگی محمد ناصر بعد از اینکه گروه حماس که از سوی ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا و ایس یک سازمان تروریستی شناخته شده و یک سال قبل حمله بی سابقه ای را بالای اسرائیل انجام داد از هم پاشید. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، در حمله 7 اکتبر حماس در جریان چند ساعت 1200 اسرائیلی کشته شدند و اسرائیل یکی از مرگبارترین و مخربترین کمپاین های بمباردمان را در تاریخ مدرن بر منطقه فلسطین در نوار غزه آغاز کرد. محمد ناصر یک خبرنگار بود و برای رسانه‌های محلی و بین‌المللی در شهر غزه مرکز این قلمرو فلسطینی کار می‌کرد. اما زمانی که هفته بعد نیروهای اسرائیلی حمله زمینی خود را بر نوار غزه آغاز کردند، ناصر مجبور شد تا از خانه‌اش فرار کرده و حرفه‌اش را ترک کند. او به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
من محمد ناصر از ساکنان شمال نوار غزه هستم. با آغاز جنگ در 7 اکتبر و تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه، زندگی ما زیر و رو شد. جنگ به شکلی بسیار وحشیانه آغاز شد. اوایل ورود زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه، مجبور شدیم خانه‌مان را ترک کنیم. ارتش اسرائیل به سمت این منطقه پیشروی کرد. ما مجبور شدیم به سرعت منطقه را تخلیه کنیم. هیچ چیزی از وسایل شخصی، حتی لباس، نتوانستیم با خود ببریم. من حتی فرصت نکردم سوار ماشینم بشم.
ناصر که پدر 6 طفل است، شماری از اعضای خانواده بزرگش را در جنگ 1 ساله در نوار غزه از دست داده. ناصر میگوید که خواهر و همه اطفال او کشته شدند. آنها در یک مکتب که توسط اداره امداد و کار سازمان ملل متحد در شمال غزه اداره میشد پناه برده بودند که توسط نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفت. جنگ اسرائیل در نوار غزه که یکی از پرتراکم ترین مناطق جهان محسوب می شود، تلفات زیاد بر افراد ملکی و خسارات هنگفت مالی بر زیربناهای اقتصادی وارد کرده. بر اساس معلومات وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود، از 7 اکتبر تا اکنون بیش از 41,000 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل گفته که حدود 17,000 جنگجوی گروه حماس را کشته است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، بیش از 85% باشندگان غزه یا بیش از 1.9 میلیون تن بیجا شدند و همه باشندگان نوار غزه به علت کمبود شدید مواد غذایی با گرسنگی روبرو هستند. ناصر و خانواده‌اش پیوسته در حرکت بودند تا از نیروهای اسرائیلی و حملات هوایی آنها فرار کنند. آنها اینک در یک خیمه در الماواسی، یک نوار باریک در امتداد بحیره مدیترانه زندگی می کنند. ناصر می گوید که حتی در آنجا هم می ترسند، زیرا در یک سال گذشته تیارات جنگی اسرائیل کمپ های پناهندگان، مکاتب و شفاخانه ها را بمبارد کردند. اسرائیل گفته که زیربناها و تأسیسات تروریستی را در نوار غزه هدف قرار داده و گروه حماس را به استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی متهم کرده است. ناصر میگوید که خود، اطفال و اقارب او در معرض خطر جدی قرار دارند و خویشاوندانش همه پراکنده شدند و حتی نمیتوانند که در یک مکان امن دور هم جمع شوند. ناصر یگانه آواره و بیجا شده در نوار غزه نیست. حکیم، باشنده شهر غزه، نیز یکی از صدها هزار بیجا شده از آن منطقه است. او به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
انا اسمي حكيم العمر 41 سنه يعني عندي من الاطفال.
اسم من حکیم است، 41 سال دارم و 4 فرزند. به من مهندس حکیم میگفتند. هر روز صبح از خانه به دفتر کارم که یک شرکت مهندسی بود میرفتم. به جاهایی که مرتبط به کارم بود سر میزدم و به خانه برمیگشتم پیش فرزندانم. در اتاق نشیمن دور هم جمع میشدیم. خوشحال بودیم که توانسته بودم این زندگی را بسازم و به اینجا برسیم. تا اینکه 7 اکتبر رسید. پس از آن تمام برنامه‌های ما این شد که چطور از جایی به جای دیگر پناه ببریم. کجا امن‌تر است؟ کجا می توانیم آب به دست بیاوریم؟ کجا نور آفتاب می رسد؟
در جنگ اسرائیل در نوار غزه که هیچ پایان در آن به نظر نمی رسد، حداقل 346 عسکر اسرائیلی نیز کشته شدند. با آنکه حماس از لحاظ نظامی ضعیف شده، اما این گروه هنوز هم از نوار غزه بر اسرائیل راکت فایر می کند. اخیراً اسرائیل جنگ خود را با حمله بر لبنان و راه اندازی حملات هوایی بر حزب الله گسترش داد. گروه مسلح و حزب سیاسی که از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا صرف بخش نظامی، نه بخش سیاسی، آن را در لیست سیاه قرار داده. بخش سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد و بخش اعظم جنوب لبنان در کنترل آن است. با وصف خشونت‌های جاری که منطقه را فرا گرفته، حکیم، این پدر 4 طفل، امیدوار است که روز همراه با اطفالش به خانه و کاشانه خود در شمال شهر غزه برگردد.
یعنی عندي من الاطفال،
زندگی ما این گونه شده، اما همچنان آرزو داریم بتوانیم زندگیمان را مهندسی کنیم، به شمال برگردیم و زندگی پیش از 7 اکتبرمان را به دست بیاوریم.
و نرجع لحیاتنا الطبيعيه الى ما قبل 7 اکتبر.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. آیسا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر در